أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که اگر شخصی این روز سه روز را روزه نگرفت تا رجوع، حتی بعد رجوع الی بلد هم روزه نگرفت تا ماه ذی‌الحجه تمام شد و حلول هلال ماه محرم شد، آیا این بدلیت صوم همچنان ادامه داره یا بدلیت صوم ساقط میشه و دوباره حد متعین میشه؟ در اینجا روایات در مجموع سه طایفه روایت عنوان شده که سه طایفه وجود داره که قابلیت استدلال به اونها برای محل کلام وجود داره. طایفه اول روایاتی بود که دلالت میکرد بر این که شخص روزه را بعد رجوع الی بگیره، اطلاق داره، به این تقریب که اطلاق داره، چه بعد چه در ذی‌الحجه قبل انقضای ماه ذی‌الحجه چه بعد انقضای ماه ذی‌الحجه. طایفه دوم هم صحیح منصور ابن حازم بود که دلالت داشت بر این که من لم یصم الثلاثه یتعین علیه الدم و لیس له صوم. طایفه سوم روایت صحیح حلبی که میگفت که اگر کسی فراموش کرد ثلاثه حج را بگیره حتی یقدم اهله، این باید بحث قربانی بکنه، بحث دم بکنه. خب این سه طایفه بود. کلام در این بود که این بله سه طایفه آیا به همون نحوی که ادعا شده مدلول اینها به همون نحو هست که طایفه اول یعنی اطلاق داشته باشه، طایفه دوم هم دلالت بر تعین قربانی و حد داشته باشه مطلق نسبت به نسیان و عدم نسیان، به طایفه سوم هم دلالت بر تعین قربانی در خصوص فرد نسیان داشته باشه، آیا به همین نحو هست یا نه. در این قسمت بحث به اینجا منتهی شد که در طایفه دوم که صحیح منصور هست که عنوان شده به این عنوان که این طایفه دلالت میکنه بر تعین حد، اشکال کردن مثل مرحوم کاشف اللسان که این دلالت بر تعین حد نداره، بلکه این دمی که درش ذکر شده دم شاد ظاهر اینه که از هر اینه که این به عنوان کفاره هست، نه اینکه دوباره قربانی برگشت کرده بعد اینجا بدلیت صوم ثابت شده باشه و قربانی دوباره برگشته باشه واجب در حق شخص باشه. ایشون استظهار این معنا کرد. خب اینجا کلام مرحوم صاحب جواهر و اونچه که صاحب دیاز در این قسمت گفتن عنوان شده، رسیدیم به مطلبی که در مرتقا ذکر شده بود که ایشون استظهار کردن این روایت از این روایت غیر از ثبوت بدلیت صوم چیزی دیگه استفاده نمیشه. تعبیر دم شاد که در این روایت اومده این با کفاره بودن سازگاری داره، نه با حدی و قربانی. در حقیقت به دو تا وجه استدلال کردن برای این مدعا. یک وجه این بود که متعارف در بیان کفارات در حج این تعبیر دم شاده، به خاطر تعارف تعبیر به دم شاد در مباحث کفارات، اینجا هم که تعبیر دم شاد وارد شده در طایفه ثانیه داره که فعلیه دم و شاده، معلوم میشه که اینم از باب کفاره است. این یک وجه. وجه دوم اینه که اینجا تعبیری که وارد شده دم شاده، ظاهر این عبارت اینه که شاد خصوصیت داره. این که خصوصیت داره این با کفاره بودن سازگاری داره به جهتی، ولی با قربانی سازگاری نداره. چون اگر مقصود در اینجا برگشت قربانی بود، در قربانی که حد، در قربانی که شاد خصوصیت نداره، مطلق الحد کافی هست، چه مطلق الحد موضوع برای قربانی هست که شاد اقلشه، بقرم بسطشه، بدنم که افضل در او هست، شاد خصوصیت نداره. چون از این روایت استفاده میشه خصوصیت برای شاد، پس این حکم در اینجا از باب کفاره است، نه در به اصطلاح نه از باب قربانی و حج. خب این بله در حقیقت دو وجهی است که به او استظهار کرده، ولی ممکنه جواب داده بشه نسبت به این دو وجه که بله هر کدوم از اینا به تنهایی اگه باشه، بله ظاهر در این مطلب هست، یعنی مناسبت با کفاره در اینها وجود داره، ولی در این روایت بله صحیح منصور خصوصیتی وجود داره که به لحاظ اون خصوصیت ممکنه بگیم که این در مجموع متفاهم از این صحیحه علی ابن جعفر همون قربانی هست. چون در اینجا در عبارت اومده که فعلیه دم و شاتن و لیس له صوم و یذبح به منا. موضوع در این روایت من لم یصم فی ذی حجه هست، در این بر من لم یصم فی ذی حجه هست حتی یحل هلال و محرم. در مقام بیان حکم امام افتداعاً فرموده که بله که این دم شاد داره، و بعد در ادامه فرموده که این دم شاد باید بده، و در ادامه فرموده که صوم در مورد او دیگه جا نداره. این که در ابتدا امام فرمود که دم شاد باید بده و قربانی در مورد او جا نداره، این نشون میده که این ظاهر در اینه که این دم یعنی باید قربانی انجام بده و دیگه جای روزه نداره، قربانی باید انجام بده جای روزه نداره. اگر مقصود در این کفاره بود، اگر مقصود در این بیان کفاره بود، باید امام به عکس می‌فرمود که کسی که لم یصم فی ذی الحجه انجام نداد لیس له صوم، بعد از این نمیتونه انجام بده. چون بعد از این نمیتونه انجام بده، در حقیقت ترک کرده نسکی از نسک را، و علیه دم و شاته. اگه کسی که لم یصم دیگه در حقیقت زمان صوم هم گذشت، امکان انجام دادن صوم وجود نداره، پس باید اینجا برش لازم است که دم شاد به عنوان قربانی بده. اگر علیه دم و شاد در مقام بیان کفاره بود، لیس له صوم باید قبل از این دم شاد بیان می شد که در حقیقت موجب کفاره را تمام می کرد. یعنی میفهمون تا حالا که روزه نگرفت، بعد از اینم که حق روزه نداره، پس در حقیقت واجب را ترک کرده، ترک نسک و جای کفاره. اگه عبارت به این صورت بود، بله این با کفاره بودن مناسبت داشت، چون در حقیقت موجب کفاره و سبب حدوث کفاره بیان شده در مستن. ولی اونجا که در روایت به عکس امام فرمود که کسی که روزه نگرفت، این باید قربان، باید دم شاد بده، باید گوسفندی رو با ما گوسفند باید بکشه، دم شاد برش لازمه، و لیس له صوم. متفاهم از این تعبیر اینه که این قربانی باید قربانی بکنه و دیگه جای باید قربانی بکنه و اینجا دیگه قربانی تعین پیدا میکنه، دیگه بدلیت صوم منتفی میشه. متفاهم عرفی از مجموع عبارت صدر و ذیل عبارت به ترتیب بین این جملات اینه که اون چی که در اینجا این دمی که در اینجا گفته شده به عنوان دم قربانی هست نه دم کفاره. بله الان که در اینجا هستی بعد فرضین که بعد از زیحجه هستی مفروض این که بعد از زیحجه هستی بعد از زیحجه هست ولو مثلا در روزه هم نگرفته بلدش هم رسیده دیگه بعد از زیحجه پیدا نگرفته. بله روی این حساب این بله این تعبیر ها تعارف تعبیر قابل انکار نیست در روایات کفاره این تعبیر دمشات هست و اینه که در باب حد هم خصوصیت نداره اینم جای اشکال نیست اینا قابل قبوله ولی این بله موجب نمیشه که ما از ظهور عرفی این تعبیر رفعیت بکنیم متفاهم از این تعبیر با فرض این که بله یه موضوعی برای وجوب دم ذکر شده و در بعد از که وجوب دم اول ذکر شده لیس لاحسوم بعد ذکر شده متفاهم از مجموع اینه که دم درش دم شاد با عنوان قربانی است. اونی هم که تو کلام اصحاب از این معنا فهمیدن از مرحوم علامه در بعضی از کتبش بقیه این همین مطلبه که علیه دم و شاد هم تعبیر کردن در کلام از مرحوم علامه هست که استقر علیه الحدی به خاطر این روایت صحیح منصور تعبیر مرحوم علامه اینه که بله کسی که روزه نگرفت در ذیحجه حتی ذیحجه منقضی شد استقر علیه الحج لیس له صوم استقر علیه الحج به خاطر روایت منصور ابن حازم یعنی از فهم عرفی از این روایت را این معنا گرفت.
خب
با کفاره یعنی که اینجور میشه دیگه یعنی اون زورهای قبلی دیگه من لم یصم قبل ذیحجه فلیس له صوم و علیه دم و شاته اگه این باشه این با کفاره بودن یعنی میساده که کنه کسی که تا حالا روزه نگره بعد از اینم که جا نداره فعلیه دم و شاته این باید روزه بگیره فلیس له و علیه دم و شاته اگه اینجوری میفرمون این در حقیقت موجب کفاره بیان میشد که نسک او بعد از حج تبدیل شده بود به روزه روزه تا حالا نگرفت بعد از اینم که جا نداره پس ترک نسک تقریبا صغرای اون روایت نبوی میشد که من ترک نسکن فعلیه دم و شاتن مثلا یا علیه دمون با اون میشد ولی این فرضی که اینجور نیست در این روایت داره که فعلیه دم و شاتن کسی که روزه نگرفته و لیس له صوم رو بعد از این ذکر کرده. خب این بله مال این مطلب پس در اینجا نسبت به روایت منصور دلالتش بر این قسمت جای یعنی این روایت دلاله بر تبدیل میکنه. خب با توجه به این از این جهت اشکال نیست کما اینکه در روایت بله در روایت حلبی که در مورد نسیان وارد شده در اونجا این تعبیر یبعث و به دمن اومده یبعث و به دمن اونجا دیگه نمیشه اون روایت در روایت حلبی دیگه این بعضی از وجود که اینجا گفته شده در صحیح منصور اونجا نمیاد دیگه چون در اینجا که دم شاد که نداره این دم میسازه با همون قربانی دیگه ظهور برخلاف نیست فقط اون تعبیر مناسب هست که اون تعبیر مناسب در کفارات و اینا اون که مجردین کافی نیست برای این مطلب ده. پس در این که مضمون روایت حلبی و روایت منصور بن حازم تعین حد باشه در این قسمت جای اشکال نیست. حالا با توجه به این مطلب جمع بین این دو روایت با روایت معاویه ابن با روایات طایفه اول که در ضمن اون طایفه اول روایت معاویه ابن عمار روایت سلیمان ابن خالد و چند تا روایات دیگه بود چطور میشه این جمعش دیگه با اون نحوی که جلسه قبل مطرح شده که اینجا اون طایفه سوم خاصه در مورد نسیان وارد شده طایفه بله در مورد نسیان وارد شده، در طایفه دوم مطلق چه نسیان چه غیر نسیان. اون وقت بر اساس این اگر طایفه اول را وارد در میدان تعارض بگیریم، طایفه اول با طایفه دوم، بله اینجا طایفه اول با دو تا خاص مواجه هست که یکی از اینها اخص نسبت به دیگری هست. اگر طایفه اول را طرف تعارض نگیریم، او را اصلا دلالتش را منتفی بدانیم، ما هستیم طایفه دوم و طایفه سوم. طایفه دوم و سوم هم اینا خودشون مثبتین هستن دیگه، اینا که دیگه بله یکی از اینا مقید دیگری قرار نمیگیره. طایفه دوم که صحیح منصور باشه در مطلق ترک صوم ثلاثه، سوان کان ان عمد او ان نسیان یا عذر دیگه غیر از این اعضا، در همه این موارد دلالت داره. طایفه سوم هم در مورد نسیان دلالت داره و چون این کلمه نسیان هم در کلام سائر ذکر شده مفهوم نداره، میشه مثبت این دیگه. نتیجه عملی میشه که در همه موارد، چه در مورد نسیان چه در مورد عذر دیگه غیر نسیان و چه در مورد عمد، حکم بکنیم به این که وظیفه تعین حجه. دون حساب این قسمت اول بحث که من لم یصم ثلاثت ایام حتی اینکه ماه ذی‌الحجه منقضی شد، بر او قربانی، انجام دادن قربانی لازم است و دیگه صوم مورد نداره، این قسمت جای اشکال نیست، یعنی به این ترتیب حکم در اون ثابت میشه. اما قسمت دوم که اگر قربانی شد آیا لازم است که بگذارد برای سال آینده در منا قربانی بشه، یا این که بله قربانی را همین الان بعد در ماه محرم در منا انجام بده، یا در بله غیر ماه محرم از ماهای دیگه در منا انجام بده. این قسمت از بس اون بله از روایات وارده در بین که طایفه سوم، طایفه دوم و طایفه سوم باشه، چیزی از این جهت معلوم نمیشه. بله چیزی از این جهت معلوم نمیشه چون عنوانی که درش ذکر شده این که دم شاد هست یزبا به منا، در روایت حلوی هم داره یبعصا به دمه، بعث دم بکنه. ظاهر این عناوین فی حد نفسی این نیست که حتما در سال آینده باشه، بلکه مجرد لزوم ذبح در لزوم ذبح را دلالت داره. این اونی که از این دو تا روایت استفاده میشه اینه. روایت صحیحه منصور از جهت مکانی بحث در از ذبح در منا را دلالت داره، روایت دوم که حتی از جهت مکانی هم منا را دلالت نداره، فقط بحث حجه. بحث حج بکنه ممکنه محل ذبحش مکه باشه، ممکنه محل ذبحش منا باشه. از جهت این که در مکه باشه یا در منا باشه، در روایت دوم یا در روایت طایفه سوم که صحیحه حلوی باشه خصوصیت ذکر نشده، ولی ممکنه کسی بگه در اینجا که این تعبیر این که یزبه لیس له صوم و یزبه به منا، این که ذبح در منا بله ذکر شده در اینجا اشاره به ذبح در ایام خاصه، منا در اون ایام معهوده، نه اینکه ذبح در منا بشه در غیر اون ایامی که مردم در منا نیستن. ظاهر این ذبح در منا ذبح در منا در ایامی است که مردم در منا هستن. این بحث حد روایت دوم هم بله اون درش منا نیست، ولی روایت منصور که درش ذبح در منا هست، ممکنه کسی بگه ظاهر از اون روایت اینه که ذبح در منا در ایام خاص منا، که ذبح در منا مال همون ایام و نهره که مردم در منا هستن. نه دیگه عرفه دیگه عمره دیگه به همراه کاروان عمره میرن دیگه بعد حج بکن اونی که درش هست که بعد حج بکن اگه بگیم که ظاهر اینه که به همون باشه اون حرف دیگه ولی مجرد بعث حج یعنی بفرسته خودش که نمیره کاروان میره کاروان کجا میره ممکنه برای حج بره ممکنه برای عمره بره ماه رجب بفرسته بره. این ممکنه کسی بگه در ذب در منا اشاره بید ولی اگه این رو هم نگیم پس این که تأخیر ذب تا سال آینده لازمه یک وجه این شد که ما از خود همین روایت که ذبح در منا ذکر شده بگیم متفهم و عرفی از این روایت اینه که اشاره هست به ذبح در منا در ایام خاص در ایام خاص که مردم در منا هستن اگه این باشه این طبعا منطبق میشه بر سال آینده چون در غیر ایام منا که مردم در منا نیستن فقط اون ایام نهر هستن ولی اگه این یک تقریب ولی اگه از این تقریبم بگذاریم با ممکنه با استناد به بعضی از روایات دیگر این حکم رو اثبات بکنیم اون چون قبلا هم بله این بحث عنوان شده که کسی که قربانی بله قربانی پیدا نکرد ولی پول قربانی را پیدا کرد و احتمال میده که اهل مکه این اهل مکه کسی پیدا بشه که از اهل مکه قربانی پیدا بکنه به قربانی را انجام بده در اون روایت بود که این پول را به عنوان ودیعه میگذاره امانت میذاره پیش اهل مکه تا در ماه ذیحجه قربانی بکنه اگه ماه ذیحجه گذشت بذاره برای سال بعد از مثل اون روایات استفاده این معنا میشه که بله از مثل اون روایات استفاده این معنا میشه که اگر قربانی لازم هست ایام الذبح که گذشت باید بذاره برای ایام الذبح نهایتش تا ماه ذیحجه هست بعد از ماه ذیحجه دیگه وقت قربانی نیست وقت قربانی به بله وقت قربانی بعد از ماه ذیحجه سال آینده در حج بله من روایاتی که در باب 44 خونده قبلا هم خوندیم صحیحه حدیث به روایت معتبر نذر بن ارواش در صحیحه عنوان باب این بود که من عدم الحل به وجد سمن وجب ان یخلفه عند ثقة یشتری و یزوه فی ذی الحجه و الاف من قابل بله در اون صحیحه حدیث اول باب 44 این بود که ان ابي عبد الله عليه السلام في متمت يجد الثمن ولا يجد الغنم قال يخلف الثمن عند بعض اهل مكه ويامر من يشتري له ويزو عنه وهو جوزي ان فان مضى ذو الحجه اخر ذلك الى قابل من ذي الحجه از اون روایت استفاده میشه که در جایی رو که این قربانی برای حج اگه وظیفه آدم قربانی باشه فقط در ماه ذی الحجه میتونه به الا باید بذار برای سال بعد در روایت بعدی هم که روایت نذر بن قرواشه که اون اشکال سندیش فقط به خاطر نذر بن قرواش بود که توفیق نداشت ولی راوی او چون بزنتی است ان احمد محمد در خصوص این روایت احمد بن محمد بن ابی نصر بزنتی از نذر بن قرواش نقل میکنه بنابر توفیق و مشارف ثلاثه میشه معتبر قال سعد ابو عبد الله علیه السلام ان رجل تمتع بالعمره الى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده وهو مؤثر حسن الحال وهو يذعف عن الصيام تمام یم بغلاو ایستن قال یتف ثمن النسك الى من یزبا و به مکه ان کان یرید المذی الى اهلی ولی یزبا انه فی ذلحجه فقلت فانه دفع الى من یزبا ان فلم یوسف فی ذلحجه نسکن و اصحاب او بعد ذلك قال لا یزبا انه الا فی ذلحجه فی ذلحجه ولو اخره الى قابل زمان قربانی ذلحجه آخرین زمان قربانی حج آخر ذیحجه است اونجا که انجام نشد باید بذاره برای سال بعد خب این پس اون قسمت دوم که تأخیر الى سنة القادمه باشه با استناد به این روایات هم قابل اثبات خب این جهت تا اینجا جهات هشتگانه ای که در مسئله 394 عنوان شده. مسئله 395 هم با بحث از بعضی از فروع مرتبط به همین قربانی هست و اون فرعی که اینجا عنوان شده اینه که کسی که عاجز از قربانی بود و ثمن قربانی را هم نداشت که یخلف و عنده اهل مکه، وظیفه‌اش روزه بود. خب اینجا سه روز روزه را گرفت، بعد قربانی پیدا کرد یا پول قربانی را پیدا کرد. آیا در اینجا وظیفه او این هست که وظیفه او این است که قربانی را انجام بده دیگه بدلیت و صوم ساقط میشه، یا اینکه نه چون اون وقتی که شروع میکرد در روزه اون وقت فاقد بود، عاجز بود از قربانی، به ملاک زمان شروع در قربانی است. وقتی در زمان شروع عاجز بود وظیفه تعین پیدا میکنه در صوم، ولو بعدن قربانی هم پیدا بکنه قربانی برش لازم نمیشه، فقط همون ادامه صوم هست. خب این اصل فرعی که عنوان شده. قول مشهور در این فرع اینه که در این موارد و با پیدا کردن قربانی وظیفش از صوم متبدل نمیشه به قربانی، بلکه همون مضی علی صوم، سه روزش رو گرفت، هفت روز بعدش هم روزه میگیره، مثل که دیگه که بعد از سه روز هم لم یتمکن، تا آخرم لم یتمکن. این به اصطلاح قول مشهور اینه. در مقابل عده مخالفت کردن، گفتن که نه، در این موارد وظیفه تبدیل به قربانی میشه. بله، وظیفه تبدیل به قربانی میشه و اینجا جای روزه گرفتن نیست. اینجا بعضی البته تعبیر شده در بعضی از کلمات، همونطور که مرحوم نراقی در مستند فرموده، بعضیا تعبیر کردن در اینجا که وظیفش منتقل به قربانی میشه، افضل اینی که وظیفه قربانی رو انجام بده. در بعضیا تعبیر به افضل کردن، بعضیا قائل به وجوب قربانی شدن، بعضیا بله تعبیر به افضل کردن، بعضی تعبیر به وجوب کردن. وقت تعبیر به افضل معنیش این که جایز هست که همون روزه رو ادامه بده، بعد روزه رو ادامه بده، به قربانی انجام نده، ولی در عین حال اگه قربانی انجام بده افضل الافراده. ولی اونایی که تعبیر به وجوب کردن که این روزه فایده نداره دیگه، تا حالا صوم نسکه او بود، از حالا به بعد دیگه قربانی نسکه او هست، ادامه دادن صوم هم طبعا لازم نیست. خب این فعل جمله اختلاف در مسئله هست. در عبارت مناسک این قول را انتخاب، یعنی از باب احتیاط همون قول به تعین حل را انتخاب کرد. من لم یتمکن من الحل ولا من ثمنهی به سام سلاست ایام فلحج ثم تمکن من وجب علیه الحدی علال احوال. هر اینجا از مواردی که باید قربانی انجام بده، ولی از باب احتیاط، فتواه به تعین حد نداده، احتیاط کرده. خب در این قسمت همونطور که در کلام فقهای متقدم و متأخران مثل مرموهای خوی عنوان شده، در حقیقت چون بعضی ها در اینجا به اصل استناد کردن، باید در دو مرحله بحث بشه، یکی مقتضای قواعد با قطع نظر از دلیل و روایت خاصی که در مقام وارد شده، یه بحثم ما یقتضیه نفس خاص در مورد، مقتضا و مفاد نفس خاص، یا اگر نصوص مختلف هم مقتضای جمع بین نصوص مختلفه چی میشه. در قسمت اول که مقتضای قاعده باشه، به حسب مقتضای قاعده حکم در اینجا چیه؟ یک بیان برای تقریب. اینجا بعد یا در همین قسمت اول که مقتضای قاعده چیه، یعنی واقعا نظر از نصفات مقتضای قاعده چیه، در همین قسمت اختلاف شده. بعضی ها مقتضای قاعده را تقریب کردن به نحوی که به تعین حد منتهی میشه، در مقابل در تقریب مقتضای قاعده بعضی ها جوری تقریب کردن که نه، لولا نسل خاص وظیفه همین صوم ادامه مضی علی صوم هست. تقریب مقتضای قاعده به نحوی که وظیفه تعین حد باشه، به این نحوه که در کلام مرموم گویی هم به این صورت اومده که ما اگر به خود آیه شریف نگاه بکنیم، آیه میگه من تمتع بالعمرت الالحج فمستعی سر من الحج، بعد بله صوم رو وظیفه چه کسی میدونه؟ کسی که لم یجد الحج، کسی که لم، فمن لم یجد، اینجا این باید روزه بگیره که 3 روزش را در حج و 7 روزش را اداره جبه. بله موضوع بله وجوب حج من وجد الحجیه، موضوع من لم یجد، موضوع وجوب صوم من لم یجد، من لم یجد الحجیه. خب بر این ما باشیم، این آیه شریفه ما باشیم، این آیه شریفه اون وقتی که شخص مثلا دنبال قربانی بود و قربانی را پیدا نکرده، اون وقت ولو به حسب اعتقاد و تخیل خودش واجد حد نبود، چون واجد حد نبود شروع کرد به روزه گرفتن، 3 روزش را روزه گرفت، ولی بعد که بعد از این که روزه گرفت، وقتی که تمکن از قربانی کرد، کشف میشه که از اول این شخص مشمول وجوب حجیه، این مشمول وجوب حجیه. چرا؟ چون در آیه که فرموده که من لم یجد قربانی را، من لم یجد قربانی را در اون وقت مقرر برای قربانی، با توجه به مجموع ادله که وقت مقرر در قربانی کل ماه ذی‌الحجه است، خصوص روز نفل نیست، روز عید نیست، به عبارت دیگر مراحلی داره قربانی، وقت از جهت وقت مراحلی داره، یه مرحلهش مثلا یوم العیده، یه مرحلهش ایام تشریق، مرحله سومش کل ماه ذی‌الحجه است. خب اونی را که وقت نهایی اون ما یجزی حج در او کل ماه ذی‌الحجه است، لااقل برای معذور ما یجزی حج در او کل ماه ذی‌الحجه است. خب برای این اساس این شخصی که روزه گرفته، اون وقتی که هنوز روزه نگرفته خیال میکرد، چون فعلا غیر متمکن بود، ولو با استصحاب استقبالی خیال میکرد که تا آخر ذی‌الحجه هم متمکن نیست دیگه. خب این خودش را به خیال خودش را فاقد حدیه و عاجز از حد حساب کرده، روزه گرفته، بله بحث به حکم ظاهری وظیفه‌اش روزه گرفتن بود چون خودش را غیر متمکن فرض کرده، ولی بعد از این وقتی که پیدا کرد در روزهای بعد، در ایام تشریق یا در طول ذی‌الحجه بعد ایام تشریق قربانی را پیدا کرد، این میشه واجد حد. واجد حد در زمانی است که یجد الحد فیه، کسی که وجد الحد فی زمان یجد الحد فیه، این دیگه فاقد نیست دیگه. طبعا کشف میشه که این اصلا داخل در موضوع وجوب صوم نبوده، بدلیت صوم نبوده، بله به حسب حکم ظاهری خیال میکرد که مشمول او هست، ولی حکم ظاهری که وجوب ایذا نمیشه. مخلصای قاعد عدم ایزاد، مثل بقیه مواردی که شخص مثلا در موارد استرار اول وقت اگر مستر باشه و شک بکنه استرارش تا آخر وقت ادامه داره یا نداره، میتونه با اعتماد به استصحاب استقبالی اون وظیفه استراری رو انجام بده. ولی این وظیفه استراری رو که انجام داد، چون به امر ظاهری استصحاب بود دیگه، آیا بعد اگه استرارش برطرف بشه، خب کشف میشه که از همون اول این مشمول این امر استراری نبوده دیگه، ما نانوفی میشه از این قبیل. پس اگر ما بودیم دون حساب تقریب مقتضای قاعده به صالح تعین حد، این میشه که اگر ما بودیم با مقتضای آیه شریفه این بود که روزه مال کسیست که لم یجد حد در طول ذیحجه. این شخصی که روز 20 ماه ذیحجه یا روز 15 ماه ذیحجه وجد الحد ولو روزه هم گرفته باشه، این واجد حدیه. وقتی واجد حد بود وظیفه او حدیه نه روزه. این تقریب مقتضای قاعده به ساله تعین حد. در مقابل بله مقتضای قاعده به صورت دیگه هم تقریب شده و اون عبارت از اینه که اون درسته در آیه شریفه عنوان غیر واجد اومده، لم یجد الحج اومده، ولی ظاهر در لم یجد الحج یعنی لم یجد حج در اون وقت اصلی قربانی که روز نهر اون زمان نهر، وقت اصلی قربانی زمان اصلیش روز نهره، که دیگه روز نهر قربانی پیدا نکرد، این وظیفهش روز گرفتنه. خب ولو بعد پیدا بکنه ویدان بعد که سبب تبدل موضوع نمیشه، که سبب کشف از انتفاع موضوع نمیشه، که موضوع من لم یجد الحد روز نهر بود، این بنده خدا روز نهر قربانی رو پیدا نکرده بود دیگه. پس اگه ما باشیم و طبق این بیان ما باشیم و مقتضای آیه شریفه، وظیفه او مضی علی الصومه، نه اینکه قربانی باشه. این تقریب یعنی تقریب مقتضای قاعده به عکس اونی که آیه در اینجا این از این دو تقریب، تقریب اول صحیحه که ما اینکه در کلمات مرحوم های خویی اومده، یا تقریب دوم که در کلام تلامذه مرحوم های خویی اومده.